از طریق ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و حمایت از گروه‌های مخالف داشته. اما خوشبختانه بعد از برگزاری نماز جمعه نصر که خودش یک نمادی از ایستادگی و وحدت مردم ایران در برابر این تهدیدها و این توطئه‌های خارجی مخصوصا در مورد آمریکا و در مورد متحدانش بوده، ما شاهد یک ناکامی منطقه‌ای آمریکا برای تضعیف جمهوری اسلامی بودیم. میخوام الان گفتگوی را آغاز بکنیم که ببینیم که این ناکامی ها پشت سرش چه عواملی بوده و واقعا چقدر نماز جمعه نصر و نمایش اتحاد مردم در این زمینه مؤثر بوده. گفتگو را آغاز میکنم با جناب آقای محسن پاکائین از دیپلمات های محترم سابق و کارشناس منطقه. پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدند. سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض بکنم. در خدمتم.
بزرگوار هستید. شما به ما توضیح بفرمایید که جناب آقای پاکائین، واقعا اون ناکامی که الان ازش داریم صحبت میکنیم شعار نیست و واقعا عواملی باعث شد که در ظرف همین چند روز یک ولوله‌ای در منطقه ایجاد بشه و خود آمریکا هم تحت تاثیر همین مسئله برنامه‌هاش در واقع بی‌ثبات بشه، مردم هم به یک دلگرمی خاصی رسیدند. این اتحاد و این در واقع ناکامی شامل یعنی چه عواملی پشت سرش بوده و چه استراتژی اون رو توجیه میکنه؟
ببینید، فهرست ناکامی‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاده و خوشبختانه در طول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره توطئه‌های آمریکا علیه ایران ناکام مانده. اما در رابطه با این بحث جمعه نصر باید ببینیم واقعا در چه زمان و موقعیتی این رخ داد که در واقع مضاعف میکنه ناکامی های آمریکا را. خب رژیم صهیونیستی در یک اقدام کاملا تروریستی و غیر قانونی و با نقض تمامیت ارضی لبنان شهید عزیز ما سید حسن نصرالله رو به شهادت رسوند و برای خودش این مسئله رو یک پیروزی قلمداد کرد و یک عملیات روانی راه انداخت و آمریکا و رسانه‌های غربی هم دنبال این مسئله بودند و می‌خواستن مطرح بکنن که در واقع محور مقاومت و مخصوصاً ایران منزوی شده، مردم ایران همراه با نظام نیستند و مسئولین نظام هم نگران این هستند که از سوی رژیم صهیونیستی مورد صدمه و ترور قرار بگیرند. یک فضای روانی این گونه ایجاد کرده بودند. خب در این مقطع شما ببینید که رهبر معظم انقلاب میان و در یک محیط کاملا باز بحث نماز جمعه رو مطرح میکنند و نه تنها نماز جمعه رو میخونن بلکه نماز عصر رو هم ادامه میدن و اقامه میکنن و بعد از اون هم با دوستان و مسئولین خوشوبش میکنن. یعنی کاملا در صحنه بودن و شهامت و شجاعت خودشون رو نشون میدن و پوشالی بودن صحبت های رسانه های غربی رو. بعد مردم هم در سطح بسیار گسترده و بی سابقه علارغم این که آگاه بودن به تهدیدها میان و از 6 صبح در این نماز حاضر میشن و اون اجتماع گسترده و بی سابقه رو رقم میزنن. تمام مسئولین رده اول هم میان و پشت سر رهبر انقلاب میستن، اونجا هم خطبه ها رو گوش میکنن هم نماز میخونن. خب این کاملا برای کسانی مثل نتانیاهو که با اولین شلیک فرار میکنه و تصویر فرار کردن رو هم رسانه ها نشون میدن و ترسی که در دل رژیم صهیونیستی بوده و همچنین از نام آمریکا از یک طرف و از این طرف این شجاعت و نترسی و اقتدار در طرف دیگه، این خیلی مهمه. و بعد در بعد سیاسی هم میبینیم که در همین زمان در حالی که اطراف فرودگاه بیروت در حال موشک باران هست و رژیم صهیونیستی اعلام کرده که اگر هواپیماهای ایرانی به اینجا بیان ما میزنیم، خب آقای عراقچی با یک پرواز اختصاصی ایرانی به لبنان سفر میکنن و میرن و واقعا خود رسانه های غربی اعتراف کردن که ما باور نمی‌کردیم که وزیر امور خارجه در این مقطع به لبنان سفر کنه. خب همه اینا نشون میده که این عملیات روانی و جنگی که رژیم سکیوریستی با کمک آمریکا برای مایوس کردن و ناامید کردن مردم ایران راه انداخته بود، کاملا با ناکامی مواجه شد و مردم ایران نشان دادن که پشت سر رهبر هستن و مسئولین نظام هم یک پارچه، علارغم این که سلایق مختلفی دارن ولی یک پارچه، و بقیه اهداف و گروه ها هم به طور همبسته حمایت کردن و در این مراسم شرکت کردن، مردم هم که سنگ تمام گذاشتن. این نشون دهنده این است که همواره وحدت و انسجام ملی میتواند کمک بکنه تا جمهوری اسلامی ایران سیاست های خودش رو مقتدرانه پیش ببرد.
بله جناب آقای پاکایین، سوای مردم که الحمدلله به هر حال با همین نماز جمعه نصر به یک وحدت و همدلی بیشتری رسیدند، حتی میبینیم که اون مخالفان ایران هم اعتراف کردند که شاید تا به الان اشتباه میکردند. بسیاری از مخالفان هم تعجب کرده بودند و خود در واقع آمریکا هم که از سیاستاش همیشه همین بوده که مخالفان رو تقویت بکنه، یه ائتلافی هم با کشورهای منطقه داشته باشه علیه ایران، این کار صورت نگرفتش. واقعا این، حالا میخوام سوال بکنم، سیاست هایی که در این بین شکل گرفته چه تأثیری داشته روی اینکه این ائتلاف ها ناکام بشه و خود مخالفین هم در واقع به یک بهت و تعجبی برسند؟
ببینید در بین مخالفان ایران که حالا در خارج از کشور هستند، برخی هم حالا در داخل ممکن حضور داشته باشند، دو بخش هستند. یک بخش مخالفین معاند هستند که در واقع به هیچ وجه به صراط مستقیم نمیان و قلب اونها در واقع سرد شده و هیچ چیزی در اونها اثر نداره. اونها رو که به کنار بذاریم، یک عده هستن که مخالف هستن، منتقد هستن، اما در این حال منصف هم هستن. این حضور گسترده مردم ایران و در واقع صلابتی که رهبر انقلاب نشون داد و مسئولینی که در پشت اونشان بودن و بعد این که حمایت همه جانبی تمام سلایق و گروه ها در داخل ایران از این اقدام بسیار شجاعانه، یعنی برگزاری نماز جمعه نصر، واقعا میشه گفت بسیاری از مخالفین و منتقدین ایران که گاهی به دلیل همین فضاهایی که غربی ها میسازن نسبت به ایران نگاه های منتقدانه دارن، اینها هم اذعان کردن که در واقع غرب و آمریکا در جنگ نرم خودشون علیه ایران شکست خوردن و واقعا باور کردن این صلابت و این انسجام ملی رو که در زمانی که اقتضا بکنه مردم به صحنه میان، کاملا صاحب تشخیص هستن، صاحب بصیرت هستن و زمانی که احساس بکنن که یک زمان حضور در صحنه هست بلا فاصله میان و خودشون نشون میدن، از خطرات نمی هراسن، سینه خودشون رو سپر میکنن و از نظام دفاع میکنن.
درست میفهمید. بیام روی نقش کلیدی که جمهوری اسلامی روی محور مقاومت داره و مخصوصا این موفقیت های اخیر هم صحبت کنیم و تأثیری که نماز جمعه نصر گذاشت، بر این که تلاش های آمریکا تو این زمینه هم خونسا بشه، این که همیشه به هر حال این محور رو سعی بر تضعیفش داره، ولی میبینیم بعد از نماز جمعه نصر هم در مورد محور مقاومت هم که در واقع نظر آمریکا این بودش که اونها رو به یک شکل متفرق بکنه، با ایران اونها رو هم با مثلا نظر مخالف رو بر بیانگیزه، در اونجا هم شکست میخوره. اولا شاهد حضور بسیاری از فکر میکنم افراد از این محور مقاومت هم بودیم در نماز جمعه نصر.
بله.
ولی شما هم به ما بفرمایید.
بله ببینید واقعیت این هست، هم شهادت آقای اسماعیل حنیه، هم شهادت حزب الله و هم سید نصر الله و هم شهادت خیلی از مسئولین و دوستان سپاه در جبهه مقاومت، اینها همه نه تنها خیلی بر اراده جبهه مقاومت وارد نکرده، بلکه اونها استوارتر کرده در ادامه مبارزه. شما ببینید بعد از ترور سید حسن نصر الله شدت حملات حزب الله به اراضی اشغالی هم گسترده‌تر شده، هم سلاح‌های جدیدی به میدان اومده و در طرف دیگر هم مقاومت عراق، هم مقاومت یمن، علی‌رغم اینکه بارها تحت فشار قرار گرفته از سوی آمریکا و انگلیس، اینها هم به صحنه اومدن و خوب از این طرف مردم ایران هم که با صلابت ایستادن در رفتارهای نظامی و سیاسی ایران، نشون دهنده این است که واقعا خون شهید هیچگاه به هدر نمیره و این خون شهید بالنده است و فضای جدیدی رو ایجاد میکنه. و همینطور که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند، خون بر شمشیر پیروز میشه و ما الان میبینیم که این گونه شده، یعنی سلاح‌های مخرب آمریکا که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته، اینها نتوانسته بر خون پیروز بشه و این خون شهدا است که واقعا در کالبد امت اسلام توان و تاب جدیدی رو افزوده و ما شاهد این هستیم که روز به روز بر انسجام و وحدت گروه مقاومت، چه شیعه و چه سنی، در کنار هم، در حالی که خونهای اینها با هم آمیخته میشه، نه تنها یک اتحاد اسلامی رو ضمانت کرده، بلکه حملات همبسته ای رو علیه رژیم صهیونیستی رقم.
انشاءالله که ما هم وفادار به خون این شهدای عزیزمون باشیم و امیدوار هستیم اون چه که راهشون هست ما هم پر ره رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای پاکائین، از دیپلمات‌های محترم کشورمون و کارشناس منطقه. خداحافظتون.
خدا نگهدار.
برخیز و علم بردار، ای یار ای یار، برخیز و علم بردار، ای چشم و دل بیدار، بر قل قدم بگذار، روز و شب تو روی لب تو، یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، ای بر خیبر یا صهیون، ای بر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون، شبم حریف ظالم، حریف منم، حریف منم، منم که اهل ایرانم، حریف منم، حزب الله لبنانم، حریف منم، از عراق راه افتادم، حریف منم، به شاه نجف دل دادم، حریف منم، شبیه هر فلسطینی، حریف منم، انی آهامی اندینی، باز یعنی بادهم، باز یعنی بادهم، بیز دادن تا عبد، باز یعنی بادهم، بیز دادن تا عبد، سرباز خود آقابت شهید. الله والله والله نصر من الله اتحدى اتحدى امريكا اسرائيل اتحدى امريكا اسرائيل سيرون منا الويل ما داقوا منا قليل حيدر 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 صدقا قال الله صدقا قال الله إنا أنزلنا سجيلا صغنا حيدر 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 ديننا الحياة في السحاب وبعد نحن فرسان الحقيقة نحن لسنا رباط يعرف الأعداء إننا عظماء لا نخون لا نصابم إننا نبلاء نحن جئناكم نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعار قد حذرناكم قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزنان أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك يمني عهدي هيا ريا فرحيزو علم بردا هيا ريا فرحيزو علم بردا بالچشم و دل بیدا برقل قدم بگزا روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرا رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون جیش محمد قادمون
عصر مقاومت
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید نگاه فرامرزی رو از دست ندید ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلول مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار در مواجهه با آمریکا در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالحجر اقابیل السلسال انطفقت تنبه بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی
عصر مقاومت ویژه برنامه ای از رادیو مقاومت. اولین پیامی که میخواهید از رادیو مقاومت مخابره بشه و همه ی عالم بشنوند چه پیامیه؟ 3955-220-4003. دوست بزرگوارمون با شماره 0918-59-14 که خودشون میگن در دوره سربازی در جنگ‌های نامنظم هم شرکت کرده، گفته من برای دفاع از وطنم آمادم. در نظام بین الملل که بر پایه قدرت و تعادل و منافع دولت ها شکل گرفته، هر جور پاسخ قاطع از طرف کشور به تهدیدات خارجی میتونه تاثیر خیلی زیادی روی ساختار این نظام داشته باشه. طبیعتا پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی هم به عنوان یکی از نیروهای اصلی منطقه‌ای نه تنها پیامدهایی در سطح منطقه بلکه در سطح جهان و همچنین بر روی توازن بین قدرت‌های بین‌المللی داشته. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که چطور این اقدامات نظم و ساختار بین‌المللی رو تحت تاثیر قرار داده و اصلا چه تغییراتی در اون تعاملات و روابط جهانی به وجود آورده؟ من تمام این مطالبی خدمتون عرض کردم. سرفصل سوالاتی مهم هست که بنا هست که انشالله با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه و از دیپلمات‌های کشورمون به گفتگو بگذارم. پشت خط تماس تلفنی ما تشریف آوردن. سلام عرض می‌کنم. خیر مقدم.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون.
بزرگوار هستید. جناب آقای مهمانپرست، از پاسخهایی که نظام جمهوری اسلامی به شکل قاطع به رژیم صهیونیستی داده، طبیعتاً پیامدهایی در سطح منطقه و بین‌المللی به وجود آورده و به یک شکلی میتونیم بگیم که نه تنها موازنه قدرت رو در منطقه تغییر داده، اصلاً نقش و جایگاه ایران رو در این نظام بین‌الملل تقویت کرده. حالا با توجه به این پاسخها به ما میتونید بفرمایید که جایگاه ایران در نظام بین‌الملل تا چه اندازه تقویت شده و این موازنه به چه سمتی در واقع گرایش پیدا کرده؟
بله، خب شاید لازم باشه اشاره بکنیم به منشأ اولیه ایجاد سازمان ملل متحد و بحث شورای امنیت، ادعاهایی که میکردن برای اینکه صلح و امنیت رو در جهان بتونن برقرار بکنن. قدرت‌های بزرگ اومدن برای خودشون یه سهمی به عنوان حق وتو قائل شدن، گفتن ما تلاش میکنیم تا جلوی جنگ و خونریزی رو بگیریم، جلوی تجاوز و ستمگری رو بگیریم و ادعای زیادی داشتن، نهادهای مختلفی رو هم ایجاد کردن. ولی اون چیزی که الان ما شاهد هستیم اینه که جنگ ها و جنایات همچنان ادامه داره و این مجامع بین المللی هم اقدامی نمی کنن، معمولا یا سکوت میکنن یا از اون آدم جنایتکار و کسی که داره تجاوزگره به سرزمین های دیگه دارن حمایت میکنن. این وضعیت قابل تحمل نیست، یعنی نظام بین الملل با این چارچوبش حتما کارایی نداره، احتیاج به تغییرات اساسی داره، چون دارن از همه واژه های سیاسی، از همه نهادهای بین المللی به عنوان ابزار قدرت خودشون بهره میگیرن. اون چیزی که این وسط مطرح میشه اینه که کشورهایی که مستقلن، کشورهایی که میخوان هم در منطقه خودشون ثبات و امنیت باشه، هم جلوی این جنایات و سلطه‌گری های قدرت ها رو بگیرن، باید خودشون قدرتمند باشن. یعنی الان دیگه ما نه مثل دوران جنگ سرد بلوک شرق و بلوک غرب به اون معنا داریم، نه اون نظام تک قطبی که آمریکایی‌ها دنبال می‌کردن قابل پیاده شدنه. الان وضعیت تغییر کرده در عرصه بین‌الملل. ما شاهد حضور قدرت‌های مختلفی در مناطق مختلف دنیا هستیم که نقش همکاری‌های منطقه‌ای رو می‌تونه خیلی افزایش بده و در واقع این همبستگی بین کشورها در مناطق مختلفه که میتونه براشون صلح و ثبات و امنیت و توسعه رو به دنبال داشته باشه و نباید به امید قدرت‌های دیگه باشن. در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه که به دلیل وجود منابع غنی انرژی و همینطور مسائل ایدئولوژیک همیشه مورد توجه قدرت‌های مختلف بوده، اینجا عرصه تاخت و تاز اونها بوده و طی سالیان گذشته هم شاهد بودیم اونها چون هیچ مانعی رو جلو خودشون نمیدیدن، هر تصمیمی که میگرفتن سعی میکردن اجرا بکنن، کشورهایی که در منطقه بودن و معمولا حکام اونها رو طوری یا انتخاب میکردن یا اونها رو تحت ارعاب قرار میدادن که همراهی بکنن و به عنوان عامل اونها حمایتگر این برنامه باشن یا حداقل سکوت بکنن و عکس‌العملی نشون ندن.
بله.
این نظم از زمان پیروزی انقلاب اسلامی حداقل در منطقه ما به هم خورد و معلوم شد که کسانی که به دنبال استقلال خودشون هستن حاضر نیستن که تابع محض سیاست‌های این قدرت‌های بزرگ باشن و منافع کشور منطقه رو پایمال کنن. خب هزینه سنگینی هم کشور ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا الان پرداخت کرده، ولی نتیجه این مقاومت و نتیجه این پافشاری روی استقلال کشور این شده که الان ما تبدیل شدیم به یک قدرت تعیین کننده حداقل در منطقه خودمون. من اینجوری تعریف میکنم، میگم کسانی که کشورهایی که به دنبال اقتدار خودشون هستن باید حتما از یه شاخصهایی برخوردار باشن که یکی از مهمترین شاخصها قدرت بازدارندگیه. اگر اونها بتونن جلوی نقشه های شومی که در منطقه کشیده میشه رو بگیرن، این یک میزان از اقتدار یک نظام رو نشون میده و در مرحله نهایی اگر موفق بشن ایده ها و طرحهایی که خودشون دارن به وسیله اون شاخصهای قدرت خودشون اون رو تحکیم بکنن و تثبیت بکنن، این نشوندنده اینه که دیگه از یک اوج اقتدار برخوردارن و تعیین کننده نظم در منطقه خودشون هستن که خود به خود میتونه در عرصه بین الملل هم تأثیرش رو بگذاره.
جناب آقای مهمان پرس، عذرخواهی میکنم، چون به مفهوم بازدارندگی اشاره کردید، خب فاکتورهای مختلفی در این مسئله مهم و مؤثر هست. ظاهرا حالا نمیدونم، یک بخشی از توازن قدرت هم طبیعیه که به این مفهوم برمیگرده. آیا واقعا ما میبینیم کشورها با قدرت‌های متفاوت حالا به لحاظ‌های مختلف رو در روی هم قرار میگیرن، اما ممکنه یک وجه در واقع قدرت بیشتری داشته باشه؟ در مورد جمهوری اسلامی چی؟ آیا این توازن قدرت در همه وجوهش در واقع وجود داره و این مفهوم بازدارندگی در مورد جمهوری اسلامی در همه سطحی میتونه تعریف بشه؟
خب ببینید، وقتی میخوایم تو بحث اقتدار وارد اون شاخص ها بشیم که من یه اشاره کلی کردم،
بله،
یه بخشش جنبه های دفاعی و نظامیه. یعنی شما اگر قدرت این رو داشته باشید